نیمه شب در تهران، این صدای رادیو فرداست که می شنوید. خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. این مجله در ساعت 12 شب به وقت تهران پخش میشه، پس اگر در ایران هستید نیمه شب خوش، اگر خارج از ایران هستید در هر کجای جهان و هر ساعتی از شبان روز وقتتون بخیر. وارد روز تازه شدیم، پنجشنبه 12 مرداد ماه، دوم ماه اوت در تقویم میلادی. من فهیمه خضرایی‌دری هستم، تا پایان این مجله زنده خبری تحلیلی نیمه شب در کنار شما خواهم بود. سلام گرم من و همکارانم رو از تحریریه رادیو فردا بپذیرید. حسین قویمی دبیر این برنامه است، در اتاق فرمان حمید رو همراه داریم، کارگردان فنی این برنامه است و در استودیو هم در کنار من همکارم هانا کاویانی است که مسئولیت بروزرسانی خبرها رو امروز دنبال کرده. خبرها رو از هانا بشنویم، بعد از اون مجله رو ادامه میدیم با فهرستی از مطالبی که در این مجله خواهید شنید. هانا سلام.
با سلام. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران تأثیری چشمگیر داشته است. این اظهار نظر در واکنش به گفته‌های نخست وزیر اسرائیل مطرح شد که گفته بود این تحریم‌ها تهران را از برنامه‌های اتمی‌اش منصرف نکرده است. سخنگوی کاخ سفید در این باره گفته است که واشنگتن با نخست وزیر اسرائیل موافق است که تهران باید تصمیم بگیرد که از هدف خود برای به گفته او تولید سلاح دست بردارد، اما تحریم‌ها تأثیری جدی بر اقتصاد ایران داشته است. سخنان بنیامین نتانیاهو در دیدار با وزیر دفاع آمریکا لئون پانتا در روز چهارشنبه مطرح شده بود. وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ضمن ابراز نگرانی از تصمیم دولت عراق مبنی بر تخلیه اجباری کمپ اشرف از این کشور خواست در برخورد با این موضوع صبور باشد. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه گفته است که تنها راه قابل قبول در برخورد با این موضوع راه حل صلح‌آمیز است. دولت عراق روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که چنانچه اعضای مجاهدین خلق که ساکن کمپ اشرف هستند فوراً اردوگاه را ترک نکنند، آنان را وادار به خروج از این اردوگاه خواهد کرد. آفریقای جنوبی در راستای اجرای تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران واردات نفت خام از ایران را به طور کامل متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این خبر به نقل از گزارش ماهانه نفتی آفریقای جنوبی در آستانه سفر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به این کشور منتشر شده است. در این گزارش همچنین آمده است که آفریقای جنوبی نفت خود را بیشتر از عربستان سعودی و پس از آن از کشورهای آنگولا و نیجریه وارد کرده است. هنوز مشخص نیست که آیا قطع واردات نفت خام از ایران دائمی است یا خیر. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام امنیتی لیبی میگوید 7 عضو هلال احمر ایران که در آن کشور ربوده شدند تحت بازجویی توسط شبه نظامیان محلی هستند. این مقام امنیتی که نام او فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفته است پس از انجام تحقیقات این افراد آزاد خواهند شد و با آنها بدرفتاری نشده است. این مقام امنیتی به نام گروهی که این افراد را بازداشت کرده اشاره نکرده، اما گفته است که آنها از تندروهای سنی مذهب هستند. رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه از نیروهای ناتو خواست تا پس از سال 2014 میلادی دو سال دیگر نیز در افغانستان بمانند و ماموریت خود را کامل کنند. ولادیمیر پوتین در این باره افزوده است که تأسف بار است کشورهایی که در عملیات افغانستان شرکت داشتند در فکر خروج از این کشور هستند. وزارت بهداشت عراق اعلام کرد در ماه گذشته میلادی 325 عراقی در جریان خشونت‌ها در این کشور کشته شدند. ماه ژوئیه خونبارترین ماه در عراق طی دو سال گذشته بوده است. تنها در روز 23 ژوئیه دوم مرداد ماه در پی بمب‌گذاری و حمله مسلحانه 100 نفر جان خود را از دست دادند. مسئولیت این حمله که عموماً شیعیان را هدف قرار داده بود را شاخه القاعده در عراق بر عهده گرفته است. این گروه ماه گذشته هشدار داد که در صدد احیای فعالیت‌های خود است. فهمیدم.
سپاسگزارم هانا. هانا کاویانی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. میریم ببینیم که در این مجله نیمه شب همکارانم براتون چه تدارک دیدند. شنونده همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سوریه با شدت گرفتن درگیری‌ها بشار اسد از ارتش خواسته است تا مخالفان را بیش از پیش سرکوب کنند. آقای اسد می‌گوید همه چیز به همین نبرد بستگی دارد. روزنامه دیلی تلگراف از تشدید فشارهای اسرائیل بر آمریکا برای حمله به ایران خبر داده است. 7 عضو سازمان هلال احمر ایران در شرق لیبی به گروگان گرفته شدند. در ایران یک چالش سیاسی جدید بر سر یک چهره جنجالی قدیمی، سعید مرتضوی. جمعیت، موضوع این روزهای جامعه ایرانی. دولتی ها میگویند دوران شعار دو بچه کافی است به سر آمده. و آمریکا دو بانک چینی و عراقی را به اتهام کمک به ایران برای دور زدن تحریم ها تحریم کرد. در همین مجله سری هم خواهیم زد به لندن و براتون بیشتر خواهیم گفت از مسابقات المپیک 2012 لندن. دعوت میکنم همراه ما بمونید تا پایان این مجله نیمه شب و مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تاکید کرده است که نبرد کنونی نیروهای ارتش این کشور با مخالفان سرنوشت نهایی سوریه را مشخص خواهد کرد. همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط ارتباط مستقیم تلفنی با سوریه خبر رادیو فردا است. میریم به گفتگو با ایلیا تا بپرسیم که در سوریه چه خبر هست. ایلیا سلام، صدای من رو میشنوی؟
بله فهمید، سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، برای شنوندگان ما بد نیست که شروع بکنی از درگیری ها در حلب و شهرهای اطراف یک گزارش مختصری بدی تا به سوالهای بعدی برسیم.
این مجموعه گزارش هایی که روز چهارشنبه از شهر حلب داشتیم حاکی از این هست که مخالفان تونستن یک سری مناطق محدود دیگر رو به کنترل خودشون در بیارن. این مناطق شامل 3 پاسگاه پلیس امنیت شهر حلب بود و به غنیمت بردن تعدادی از اسلحه این پاسگاه ها. نیروهای دولتی که چند روز پیش مدعی شده بودن منطقه صلاح الدین رو از دست مخالفان بازپس گرفتن، امروز این ادعا پس گرفته شد. تلویزیون دولتی سوریه گفت همچنان مبارزه با تروریست ها همون وصفی که دولت سوریه برای مخالفان به کار میبره ادامه داره. عمده درگیری ها در منطقه صلاح الدین بود، منطقه ای که بیشترین حضور مخالفان در اون هست. سوسن غوشه سخنگوی هیئت ناظران سازمان ملل متحد در سوریه گفته که نیروهای دولتی در جنگ خودشون با مخالفان در شهر حلب از جنگنده ها استفاده کردن. این اولین مقام بین المللی هست که اذعان میکنه به این مطلب. البته خانم غوشه تاکید کرده که مخالفا هم دارای اسلحه سنگین و تانک هستند. خبرهای از یک کشتار در منطقه ارتوز در حومه دمشق میره. درگیری های در القدم و بابتومای دمشق از سر گرفته شد و همچنین گوله باران بعضی مناطق در درعا و حمص از همچنان به شدت گرفت در روز چهارشنبه.
با وجود این شدت گرفتن گلوله باران و درگیری ها و حمله از سوی نیروهای ارتش سوریه به سوی مخالفان، آقای اسد خواستار تشدید حملات ارتش شده و گفته که نتیجه درگیری ها سرنوشت سوریه رو مشخص میکنه. ایلیا، در مورد این اظهارات چه نکاتی داری که برای شنوندگان ما بگیم؟
بله، آقای بشار اسد به مناسبت سال روز تأسیس نیروهای مسلح سوریه صحبتهای ازش در یک مجله نظامی سوری منتشر شد. در این صحبت آقای اسد گفته که ارتش نشون داد که امین ارزش‌های مردم سوریه هست و با وجدانی بیدار در طی این چند ماه با دشمن مبارزه کرده و گفته آنچه که در این روزها در نبردهای جاری پیش میاد سرنوشت سوریه و تاریخ، حال و گذشته و آینده این کشور رو مشخص خواهد کرد.
ایلیا، همچنین اختلافاتی هم در خبرها بود که بین اپوزیسیون سوریه شکل گرفته. این اختلافات تازه بر سر چیست دقیقاً؟
روز سه‌شنبه یک تشکل جدید اعلام موجودیت کرد به اسم هیئت یا شورای امنای انقلاب سوریه. این گروه آقای حسن ماله را مأمور تشکیل دولت انتقالی سوریه کرد، اما این اقدام با واکنش‌های منفی از جانب بعضی طیف‌های دیگه مخالفان روبرو شد، از جمله آقای ریاض الاسد فرمانده ارتش آزاد سوریه که گفته این اقدام سیاستمداران فرصت طلب هست که به چند دستگی مخالفان استفاده از دستاوردهای نیروهای مسلح مخالف بشار اسد میخوان سوء استفاده کنن. آقای الاسد گفته اونها با مراجعه کردن به آرای مردمی که همه گونه هزینه دادن برای استقلالشون از گروه بشار اسد در تلاشن که این نظام رو بار دیگر احیا کنن. آقای عبدالباسط سیلا رئیس شورای ملی سوریه هم اعتراض کرده به این اقدام و گفته دولت انتقالی فقط با مشورت و حضور همه طیف‌های معترضان شکل میگیره.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه. به نوشته روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مورد اقدام نظامی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بر فشار خود به آمریکا افزوده است. نتانیاهو در حضور لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا که به تل آویو رفته بود آشکارا گفته است که استراتژی تحریم‌های دولت آقای اوباما علیه رژیم ایران کاربرد مؤثری ندارد. گفتگو کرده همکارم نادر صدیقی به مناسبت همین اظهارات و همین خبرها با مئیر جاودانفر تحلیلگر امور خاورمیانه در اسرائیل. بشنویم نظر آقای جاودانفر.
به نظر من سفر ایشون بیشتر جنبه انتخاباتی داره، مخاطبان سفر ایشون در آمریکا هستن، همینطور که داریم به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک میشیم، دولت آقای اوباما میخواد به رای دهندگان نشون بده که حامی دولت اسرائیل هستش، که حامی امنیت اسرائیل هستش. به نظر من این سفرها این جنبه رو دارن که تعداد رای دهندگان به حزب دموکرات افزایش بدن.
شما این نظریه رو قبلا هم گفتین، ولی خبرگزاری‌های مانند اسوسییتد پرس گزارش دادند که تهدیدهای اسرائیل در مورد حمله احتمالی به جمهوری اسلامی همچنان موجب نگرانی آمریکاست و در دستور گفتگوهای آقای پنتا با رهبران اسرائیل بوده. علاوه بر این، آیا تاکیدهای مکرر آقای پنتا مبنی بر امنیت اسرائیل و همکاری‌های همه جانبه اطلاعاتی و نظامی تاییدی بر این نگرانی و واداشتن آقای نتانیاهو به پرهیز از چنین حمله‌ای نیست؟
به نظر من آقای نتانیاهو در تحت هر سناریو غیر ممکن هستش که بدون حمایت آمریکا، حمایت سیاسی حداقل به برنامه هسته‌ای ایران حمله بکنه. دولت اسرائیل اگر همچین کاری بکنه میتونه روابط خودش رو با دولت آمریکا در خطر بندازه اولا، و دوما به نظر من برای دولت اسرائیل و برای جامعه بین‌المللی کشورهایی که ضد برنامه هسته‌ای اتمی ایران هستن مهمترین مسئله تحریمات کنونی هستن، چون این تحریمات میتونه به یک خطر زیستی برای دولت آقای خامنه‌ای تبدیل بشه و به نظر من هیچ دولتی نمیخواد که جلوی خطر رو بگیره.
در زمینه مسائل مربوط به سوریه هم آقای پنتا با میزبانهاش در اسرائیل رایزنی کرده، به ویژه در مورد سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی سوریه. آیا در این مورد خطر بالقوه اسرائیل رو تهدید میکنه؟
اگر این اسلحه‌های شیمی به دست تروریست‌های القاعده یا حزب الله بیفتن، بله. اگر کشور آمریکا یا اسرائیل بخواد عملیات محدودی انجام بده برای جلوگیری از این سناریو، به نظر من یه همچین عملیاتی از حمایت زیادی در اسرائیل برخوردار خواهد بود.
چه عملیاتی میتونن انجام بدن آقای جاودانفر؟
عملیات های کماندویی، البته اگر بشه و بتونن یه عملیات کماندویی انجام بدن، یه عملیات محدود که بتونن این اسلحه ها رو، اخراج این اسلحه ها از سوریه رو انجام بدن، به نظر من امکانش وجود داره. ولی در حال حاضر من فکر نمی کنم که آقای بشار الاسد به سودش باشه یا حتی در دستور کارش باشه که همچین اسلحه هایی بخواد منتقل بکنه حتی به حزب الله.
به این ترتیب سفر آقای پنتا به اسرائیل و گفتگوهاشون با رهبران این کشور تنها جنبه تبلیغات انتخاباتی رو شامل نمیشه. این برداشت منطقیه به نظر شما آقای جاودانفر؟
به نظر من بله، ولی این در چارچوب انتخابات آمریکا و در چارچوب همکاری دولت اسرائیل و دولت آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران.
پس از آنکه روز سه‌شنبه هفته جاری 7 عضو سازمان هلال احمر ایران در شهر بنغازی در شرق لیبی به گروگان افراد مسلح درآمدند، شبکه خبری الجزیره به نقل از یک مقام وزارت کشور لیبی گزارش کرد که ربایندگان در قبال آزادی گروگان‌های خود از دولت ایران خواستند تا در آزادی زندانیان لیبیایی از زندان‌های عراق مداخله کند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش همکارم رضا جمالی.
پایگاه خبری الجزیره عربی به نقل از معاون وزارت کشور لیبی در منطقه شرقی این کشور خبر داد که ربایندگانی که 7 ایرانی را روز سه‌شنبه هفته جاری در شهر بنغازی به گروگان گرفتند، در قبال آزادی این گروگان‌ها برای دولت ایران شرط گذاشتند. طبق این گزارش، ربایندگان از دولت ایران خواستند تا در موضوع آزادی 10 لیبیایی زندانی در زندان‌های عراق با دولت این کشور وارد مذاکره شود. روز سه‌شنبه هفته جاری 7 عضو ایرانی گروه هلال احمر ایران که به شهر بنغازی سفر کردند، در مسیر رفتن به هتل از سوی افراد مسلح روبوده و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان هلال احمر ایران روبوده شدن این افراد را تایید کرده است. همچنین سازمان هلال احمر لیبی در بیانیه‌ای از ربایندگان خواست تا این افراد را آزاد کنند. با این حال، آنطور که شبکه خبری الجزیره به نقل از ونیس الشارف، نماینده وزارت کشور لیبی در شرق این کشور گزارش کرده، حال عمومی 7 عضو هیئت هلال احمر ایران خوب است و در سلامت به سر میبرند. هنوز هویت دقیق ربایندگان مشخص نیست و همچنین معلوم نیست لیبیایی هایی را که ربایندگان خواهان آزادی آنها از زندان های عراق شدند وابسته به کدام گروه هستند. خبرگزاری فارس هم به نقل از سازمان هلال احمر ایران ضمن تایید خبر به گروگان گرفته شدن 7 عضو این سازمان نوشت که این افراد با دعوت رسمی جمعیت هلال احمر لیبی به این کشور سفر کردند. طبق گزارش خبرگزاری رویترز، این بزرگترین عملیات گروگانگیری در شهر بنغازی است پس از سقوط حکومت معمر قذافی در لیبی. پیش از این نیز تعدادی از اتباع ایران در سوریه به گروگان مخالفان حکومت بشار اسد درآمدند. جمهوری اسلامی این افراد را مهندسان شاغل در سوریه و زائران آن کشور مینامد، در حالی که ربایندگان آنها را نیروهایی نامیدند که قصد کمک به حکومت بشار اسد را داشتند. با این حال، در چند ماه گذشته تعدادی از گروگان‌های ایرانی در سوریه آزاد شدند.
گزارش همکارم رضا جمالی بود که شنیدید و حالا میریم با هم تعدادی از تماس‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا رو میشنویم که تماس گرفتید، به خصوص در مورد وضعیت اقتصادی در ایران با ما صحبت کردید.
اینجا ایران است، مملکتی که روی تمامی ثروات خدادادی و منابع طبیعی زندگی میکند. امروز به علت مسئولین نابخرد کارش به جای رسید است که به جای تصمیم های کلان کشوری درباره مرغ، درباره اشکنه و پیاز تصمیم میگیرند. وای به حال ما ملت ایران.
امام جمعه مشهد، هر روزی که اونجور گفتی که مردم اشکنه بخورند، آیا خود چند بار اشکنه خوردید؟ دروغ میگویید جانم، دروغ میگویید.
خواهش میکنم از این کارشناس ها و متخصص هایی که تو امر آشپزی وارد هستن دعوت بفرمایید که طریقه درست کردن اشکنه رو به ما یاد بدن، واقعا بلد نیستیم.
این ملت ایران میگه خدا را شکر کنن که علمای ما مرغ رو حرام نکردن، ولی تا آخر عمرشون دیگه نمیتونستن مرغ بخورن.
باز هم چالش سیاسی جدید بر سر یک چهره جنجالی قدیمی. این چهره کسی نیست جز سعید مرتضوی. این بار دیوان عدالت اداری میگوید انتصاب سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی غیرقانونی است، اما محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری میگوید که حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی اجرا نخواهد شد. در همین زمینه وحید پوراستاد گفتگوی داشته با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا، و از او پرسیده که مخالفت دولت احمدی نژاد با برکناری سعید مرتضوی آیا یک مخالفت و چالش اداری حقوقی است یا بیشتر سیاسی است. بشنویم.
من فکر میکنم که این مخالفت دولت با برکناری آقای مرتضوی بیشتر انگیزه سیاسی داره. اگر اداری و حقوقی بود باید با حکم دیوان عدالت اداری ایشون کنار میرفت و بحث استنکاف از حکم اصولا پیش نمیومد. آقای مرتضوی در پی رسوایی کهریزک پس از کنار گذاشته شدن از مقام قضایی و از دست دادن حمایت آقای محسنی اژه‌ای که وی دست راستش در دادستانی بود، در سال 89 به تیم دولت پیوست. نخست ریاست مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود و بعدم ریاست سازمان تامین اجتماعی. اکنون به نظر من دولت در پی حفظ انسجام درونی خودش هست. این مشی آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد بوده که از اعضای تیم خودشون به هر قیمت حمایت میکنند تا از ریزش بیشتر جلوگیری کنند.
آقای محمدی، دلیل اینکه جمهوری اسلامی روی یک فردی مثل آقای سعید مرتضوی اینقدر هزینه میکنه و حتی در مواردی موجب چالش قوای سگانه میشه، اگر بیاد داشته باشی در مجلس ششم این مجلس و دولت بود که بر سر آقای مرتضوی با قوه قضایی چالش داشت و در حال حاضر میبینیم که قوه قضایی و مجلس با دولت بر سر آقای مرتضوی اختلاف دارن. دلیل اینکه نظام جمهوری اسلامی اینقدر هزینه نسبت به این فرد میده به چه چیزی برمیگرده؟
در یک جمله، مردی که زیاد میدانست. آقای مرتضوی در پرونده‌های مختلفی نقش داشته، مثل پرونده کهریزک یا پرونده قتل خانم زهرا کاظمی که به تخریب روابط ایران و کانادا انجامید. همه فعالیت‌های آقای مرتضوی در قوه قضاییه با واسطگی آقای اژه‌ای با بیت هماهنگ می‌شده. در یک دوره قوای سگانه برای تقرب به بیت از وی استفاده می‌کردند یا برای انتقاد از بیت به وی انتقاد می‌کردند. اکنون پس از رسوایی کهریزک برای دهنکجی به بیت و گردنکشی در برابر بیت از آقای مرتضوی حمایت میکنند. رقابت سیاسی جناح‌ها که سه قوه رو امروز در اختیار دارند از فراموش شدن آقای مرتضوی جلوگیری میکنه.
آقای محمدی، پس با توجه به این، آقای خامنه‌ای در دعوای حال حاضر بین دولت و مجلس و حال قوه قضاییه بر سر انتصاب آقای مرتضوی به سازمان تامین اجتماعی کجای کار ایستادن؟
من فکر میکنم آقای خامنه‌ای سکوت کرده اند و سکوت خواهند کرد. به دلیل نقش وی در پرونده کهریزک، آقای خامنه‌ای میخواد خودش رو از اون پرونده کاملا مبرا کنه و در این حال هم ایشون نمیخواد مباشر سابقه بیت رو علیه خودش تحریک کنه. دستگاه رهبری و خود رهبر به دنبال این هستن که پدیده آقای مرتضوی که به نظر من نقطه تلاقی ماشین سرکوب، پنهانکاری، نقض حاکمیت قانون و نظام مباشر پرور هست، به دنبال این هستن که این پدیده فراموش بشه به تدریج با گذر زمان. اما ایشون همپیمانان سابق و لاحقش نمیخوان آقای مرتضوی فراموش بشه، بالاخص آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد در کنار پرونده هایی که از وزارت اطلاعات در یه دوره به سرقت رفت و اکنون در دست آقای احمدی نژاد هست، آقای مرتضوی رو به عنوان یکی از پرونده های زنده در برابر جناح مقابل و بیت در اختیار داره و نمیخواد این آس رو از دست بده.
مجید محمدی تحلیلگر سیاسی بود در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد. اما در پی انتشار آمار جمعیت ایران از سوی مرکز آمار کشور و اعلام کاهش رشد جمعیت، بحث بر سر مسئله افزایش جمعیت در ایران همچنان داغ است. در تازه‌ترین خبرها، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، سه‌شنبه شب از حذف کامل طرح کنترل جمعیت و اجرای طرح سلامت باروری با بودجه 19 میلیارد تومانی خبر داده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت ایران، سه‌شنبه شب با تاکید بر اینکه سیاست جمعیتی وزارت بهداشت در جهت سیاست‌های کلی نظام است، از حذف کامل بودجه کنترل جمعیت خبر داد. او همچنین گفت که وزارت بهداشت برنامه جدیدی دارد با عنوان برنامه سلامت باروری و برای اجرای آن بودجه معادل 19 میلیارد تومان تقاضا کرده است. وزیر بهداشت ایران در ادامه گفته که از این پس سیاست‌های وزارت بهداشت، سیاست سلامت خانوار و سلامت باروری است که در تمام نقاط کشور اجرا خواهد شد. مجید محمدی، جامعه شناس ساکن آمریکا، درباره اجرای این طرح میگوید:
من فکر میکنم سه نکته در مورد این طرح وجود داره. نکته اول این که این طرح اصولا طرح تازه‌ای نیست، چون خانه‌های بهداشت در ایران علاوه بر تأمین ابزارهای کنترل جمعیت به سلامت مادران و کودکان هم میپرداختن، یعنی این جزئی یکی از کارکردهای اصلیشون بوده، این نکته تازه‌ای نداره. مطلب دوم این که سلامت مادران، سلامت باروری و سلامت نوزادان هیچ تضادی با کنترل جمعیت نداره، یعنی کنترل جمعیت میتونه انجام بشه به موازات رسیدگی به سلامت مادران. این طرح برای سلامت مادران و نوزادان مادرانی است که تصمیم گرفتن بچه دار بشن، هیچ تأثیری روی مادران و پدرانی که تصمیم دارن بچه دار نشند این طرح نمیتونه داشته باشه. و نکته سوم این که این مسئله افزایش جمعیت اصولا هیچ ارتباطی با مأموریت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نداره، چون کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در واقع ارائه خدمات هست به کسانی که تصمیم به انجام چنین کاری رو دارن.
از سوی دیگر علیرضا مرندی وزیر سابق بهداشت معتقد است این سیاست‌ها و برنامه‌ها راه به جایی نمی‌برد و ناموفق خواهد بود. آقای مرندی روز چهارشنبه در گفتگو با روزنامه آرمان گفته که در سالهای اخیر سن ازدواج در ایران بالا رفته و به همین دلیل خانواده‌ها معمولاً به یک فرزند اکتفا می‌کنند. او در ادامه گفته که وزارت بهداشت در این زمینه نمی‌تواند کاری کند، چون تا زمانی که جوانان از مسائل اقتصادی مطمئن نشوند، تفکرشان نسبت به بچه دار شدن تغییر نخواهد کرد. مجید محمدی هم طرح وزارت بهداشت را ناموفق می‌داند و درباره دلایلش اینطور می‌گوید.
اینکه چرا این طرح موفق نخواهد بود از نگاه من، مشکل حکومت امروز تصور مردم نسبت به آینده هست. امید به آینده در جمعیت امروز ایران کاهش یافته، به همین علت هم هست که افراد کمتر به سمت خانواده‌های بزرگتر و داشتن فرزندان بیشتر میرند. عواملی هم که امید به آینده رو در میان مردم ایران کاهش داده، شرایط ناگوار اقتصادی، آموزش ایدئولوژیک در مدارس، چشم‌انداز بسیار تیره برای اشتغال و فشارهای اجتماعی ناشی از تحمیل سبک زندگی روحانیت و مقامات حکومتی است بر عامه مردم. مسئله صرفاً انگیزه های اقتصادی نیست. آقای احمدی نژاد طرحی داشتند برای دادن 1,000,000 تومان به هر فرزندی که تازه در یک خانواده متولد میشه، اما این طرح تأثیر چندانی نداشت. در همین سالهایی که این طرح اجرا می‌شده، ما شاهد کاهش رشد جمعیت از 1.6 به 1.3 بودیم. این نشون میده که خانواده های ایرانی حتی در مناطق فقیر، حتی در مناطق حاشیه کشور، هیچ گونه تمایلی برای داشتن فرزند بیشتر ندارند.
از چند روز پیش با انتشار آمار جمعیت ایران توسط مرکز آمار ایران بحث بر سر لزوم افزایش جمعیت آغاز شد. مرکز آمار ایران اوایل مرداد ماه جمعیت کشور را بالای 75 میلیون نفر اعلام کرد و از کاهش شدید در رشد جمعیت کشور خبر داد. کمی پس از انتشار این آمار، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی گفت که جمعیت ایران باید تا 150 یا 200 میلیون نفر افزایش یابد.
این سیاست تهدید نسل رو ما بایستی تجدید نظر بکنیم. اینا خطابیات نیست، اینا کارهای علمی و دقیق کارشناسی شده است. همطور که یه وقتی امام فرمودن رقم 150 میلیون و 200 میلیون اول امام گفتن و درست هم هست، بایستی ما برسیم به اون رقم ها.
و پس از این سخنان آیت الله خامنه ای بود که سیاست افزایش جمعیت و حذف بودجه کنترل جمعیت در دستور کار مجلس قرار گرفت.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بود که شنیدید درباره مباحث مربوط به جمعیت این روزها در ایران. اما حالا نوبت میرسه به اینکه بریم به سراغ اتفاقات المپیک 2012 در امروز، ببینیم که در لندن چه ها گذشته و چه برنامه های پیش روست. فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، روی خط ارتباط تلفنی مستقیم و زنده با استودیوست. آقای غریب سلام و خیلی خوش آمدید به استودیوی خبر.
سلام به شما و همه شنوندگان، متشکرم.
آقای غریب، بد نیست که پیش از هر چیز برای شنوندگان ما بگید که نتایج امروز در رشته‌های مختلف چگونه بوده؟
قبل از اینکه نتایج بگم اجازه بدین چون وقت تنگه اول به این خبر اشاره بکنم. این خبر تازه و مهم از لندن امروز منتشر شد. آقای تام دیلن، دبیر فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان، در گفتگوی اختصاصی خودش با صدای آمریکا علی عمادی اعلام کرد که فدراسیون تیراندازی ایران که یکی از فدراسیون‌های که بعد از تعویض رئیسش چند ماهی دچار مشکلات شده، باید حداکثر در مدت 3 ماه مجمعش تشکیل بشه و انتخاباتش زیر نظر مجمع انجام بشه. اساسنامه‌ش هم باید به تایید فدراسیون جهانی برسه. اما در نتایج امروز آقای میلاد وزیری، کماندار ایرانی بدون مربی و سرپرست، برابر حریفی از مکزیک 7-1 باخت و از صعود باز ماند. محسن شادی در رونگ تک نفره مردان هم در گروه بازنده آخر شد و بعد برای مقام 19 تا 24 بازیاشو در روزهای بعد ادامه بده. علیرضا حقی دوچرخه سوار ایرانی هم در تایم تریل انفرادی در میان 37 رکاب زن 36 شد و از ساعت دیگه هم آقای علی مظاهری، بوکسر وزن 91 کیلوگرم ایران، در مقابل حریفی از کوبا به میدون میره.
بسیار خوب، شما نگران بودید که وقت کم بیاد. حالا خواهش میکنم که به مختصرترین شکل ممکن به این پرسش هم پاسخ بدید که ظاهرا در ایران اعلام شده از طرف دولت که مدال المپیک طلا اگر هر کسی از ورزشکاران بگیره جوایزی دریافت خواهند کرد، مثل اینکه 200 سکه.
بله، به طلایی گفتن 200 سکه میدیم، به نقره 150 و به برنز 100 اگر بدن به هر حال جایزه خوبیه ایران که مدال میارن.
آقای غریب، اگر برای شنوندگان ما بفرمایید که برنامه بازی‌های فردا چی هست هم ممنون میشم.
فردا جواد محجوب قرار بود جودوکای ایرانی به میدون بره که به خاطر اون بیماریه که گرفته بود و نتونست بیاد، 2 روز قبلش به لندن بازیش کنسل شد و فقط سورماز عباسی در روینگ تک نفره قایقرانی در گروه بازنده ها به رودخونه میره. خبر چند ساعت پیش هم اومده بود که زهرا دهقان و میلاد وزیری، دو کماندار ایرانی، به خاطر همین مشکلاتی که پیش اومده بود از تیم ملی کنارگیری کردن و گفته بودن تا وضعیت فدراسیون اینگونه است ما در تیم ملی نخواهیم بود.
خیلی سپاسگزارم. فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، روی خط تلفن ارتباط مستقیم با استودیوی خبر. دوازده و 30 دقیقه هست، در 12:30 نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید و این مجله نیمه شب ماست. اجازه بدید که بار دیگر به همکارم هانا کاویانی بپیوندیم که بازگشته به استودیوی خبر. با خبرها مروری می کنیم، بر خبرها برمی گردیم، ادامه می دیم در کنار هم این مجله رو. هانا؟
با سلام مجدد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران تأثیری چشمگیر داشته است. این اظهار نظر در واکنش به گفته‌های نخست وزیر اسرائیل مطرح شد که گفته بود این تحریم‌ها تهران را از برنامه‌های اتمی‌اش منصرف نکرده است. وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ضمن ابراز نگرانی از تصمیم دولت عراق مبنی بر تخلیه اجباری کمپ اشرف از این کشور خواست در برخورد با این موضوع صبور باشد. دولت عراق روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که چنانچه اعضای مجاهدین خلق ساکن کمپ اشرف فوراً اردوگاه را ترک نکنند، آنان را وادار به خروج از این اردوگاه خواهد کرد. آفریقای جنوبی در راستای اجرای تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، واردات نفت خام از ایران را به طور کامل متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این خبر به نقل از گزارش ماهانه نفتی آفریقای جنوبی در آستانه سفر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به این کشور منتشر شده است. هنوز مشخص نیست که آیا قطع واردات نفت خام از ایران دائمی است یا خیر. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام امنیتی لیبی میگوید 7 عضو هلال احمر ایران که در آن کشور ربوده شدند تحت بازجویی توسط شبه نظامیان محلی هستند. این مقام امنیتی که نامش فاش نشده به نام گروهی که این افراد را بازداشت کرده اشاره نکرده، اما گفته است که آنها از تندروهای سنی مذهب هستند. رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه از نیروهای ناتو خواست تا پس از سال 2014 میلادی نیز در افغانستان بمانند و ماموریت خود را کامل کنند. ولادیمیر پوتین در این باره افسوده که تأسف بار است کشورهایی که در عملیات افغانستان شرکت داشتند در فکر خروج از این کشور باشند.
خیلی سپاسگزارم هانا کاویانی و آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. اما ادامه میدیم مجله رو با این گزارش. در نخستین واکنش رسمی، فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران حمله سایبری به تاسیسات هسته‌ای ایران را تکذیب کرد. پیش از این خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش داده بودند که از داخل سازمان انرژی هسته‌ای ایران ایمیلی به یک شرکت امنیت اینترنت فرستاده شده که به شبکه کامپیوتری سایت‌های نتنز و فردو حمله سایبری شده. جزئیات بیشتر از رضا جمالی.
فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران حمله سایبری به تاسیسات هسته‌ای ایران را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا وی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت که چنین حمله سایبری به تاسیسات هسته‌ای ایران صورت نگرفته است. فریدون عباسی بدون توضیح بیشتری درباره این مسئله گفت که ما همچنان مشغول انجام کارهایمان هستیم. اوایل مرداد خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از یک پژوهشگر ارشد در شرکت فنلاندی امنیت اینترنت به نام اف سکیور گزارش دادن که از سوی یک دانشمند هسته‌ای ایران ایمیلی به این شرکت زده شده مبنی بر حمله سایبری به تاسیسات هسته‌ای ایران. آنطور که در وبسایت آی بی تایمز بریتانیا درباره متن این ایمیل آمده، از سوی یک دانشمند هسته‌ای ایران نوشته شده که شبکه‌های کامپیوتری سایت‌های فورد و ونتنز مورد حمله واقع شدند و از کار افتادند. فرستنده این ایمیل ناشناس همچنین اضافه کرده که این حمله سایبری باعث شده که در نیمه شبها از کامپیوترهای تاسیسات هسته‌ای ایران آهنگ یک گروه موسیقی غربی پخش شود. میکو هیپونن، پژوهشگر ارشد شرکت امنیت اینترنت اف سکیور، به خبرگزاری فرانسه گفت که نمیتواند محتوای حقیقت این ایمیل را تایید کند، اما میتواند تایید کند که این ایمیل از داخل آژانس انرژی اتمی ایران فرستاده شده است. اظهارات روز چهارشنبه فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، نخستین واکنش از سوی جمهوری اسلامی به این حمله سایبری است. در چند ماه گذشته خبرهای دیگر از حملات سایبری به تاسیسات و سامانه‌های وزارتخانه‌های ایران منتشر شد. نخست خبر ویروس اینترنتی فلیم اعلام شد که کامپیوترهای وزارت نفت و دیگر سازمان‌های دولتی ایران را آلوده کرد و بعد هم در تیر ماه بود که کارشناسان امنیت اینترنت از کشف ویروس جاسوسی دیگری به نام مهدی خبر دادند که علاوه بر ایران شماری از کشورهای خاورمیانه را نیز هدف قرار داد. اما سهمگین‌ترین این حملات سایبری به تاسیسات هسته‌ای ایران در سال 2010 میلادی با ویروس استاکسنت رخ داد، به طوری که بعضی از منابع غربی مدعی شدند که هزاران سانتریفیوژ ایران در پی این حمله سایبری از کار افتادند، ادعایی که از سوی مقامات جمهوری اسلامی رد شد، اما حمله بدافزار استاکسنت را تایید کردند.
گزارش همکارم رضا جمالی بود.
You've got mail. تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
بله، میتونید برای ما ایمیل بفرستید و همینطور میتونید در هر لحظه از شبانه روز آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید. radiofarda.com وبسایت رادیو فردا است. اما ایالات متحده آمریکا یک بانک چینی و یک بانک عراقی رو به خاطر آنچه که کاخ سفید کمک به جمهوری اسلامی ایران برای فرار از تحریم ها نامیده تنبیه کرده و تحریم کرده. خبرگزاری ها اینطور گزارش میدن که دولت چین از واشنگتن درخواست ابطال این تحریم ها رو کرده و اعلام کرده که در نظر دارد که در این مورد به دولت آمریکا حتی اعتراض هم بکند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی با گزارش که آماده کرده در همین زمینه.
کاخ سفید واشنگتن در بیانیه‌ای که به نام رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما انتشار داده، تصریح کرده از که تحریم بانک‌ها به دلیل کمک آنها به دولت جمهوری اسلامی برای فروش نفت ایران صورت گرفته است. در بیانیه گفته می‌شود که این اقدام همچنین موجب افزایش فشار بر حکومت ایران خواهد شد که برای دسترسی به سیستم مالی جهانی به طور روزافزونی درمانده شده و در همان حال از انجام تعهدات بین المللیش در فعالیت‌های هسته‌ای سرباز می‌زند. تحریم‌های جدید به طور مشخص علیه بانک چینی کنلون و بانک اسلامی ایلاف عراق است. تصمیم آقای اوباما پیش از رأی‌گیری کنگره در مورد لایحه جدید تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی اعلام شد و از جانب دولت چین مورد انتقاد قرار گرفت که از خریداران عمده نفت ایران به شمار می‌رود. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی، روز سه‌شنبه در تشریح تصمیم واشنگتن چنین گفت:
انتظار داریم که اقدام امروز تأثیر منفی فوق‌العاده‌ای در توانایی بانک چینی و بانک عراقی برای ادامه فعالیت بانکی داشته باشد، چرا که بانک‌ها در سراسر جهان به این امر توجه دارند که این دو بانک چینی و عراقی آگاهانه با بانک‌های تعیین شده ایرانی داد و ستد کرده‌اند.
آقای کوهن میگوید که هدف قرار دادن دو بانک چینی و عراقی در همان حال هشداری به سایر بانک‌ها در گوشه و کنار جهان است که باید از معامله با رژیم ایران بپرهیزند.
The message to banks worldwide should be clear. If you provide financial services to designated Iranian banks,
پیام برای بانک‌ها در گوشه و کنار جهان باید صریح باشد. اگر شما خدمات مالی در اختیار بانک‌های تحریم شده ایرانی قرار دهید، اگر شما معاملات بانکی قابل توجهی با آن بانک‌ها انجام دهید، با تحریم‌های ایالات متحده آمریکا روبرو خواهید شد، صرف نظر از اینکه در کدام کشور قرار دارید.
واشنگتن همچنین می‌گوید که ایالات متحده گستره تحریم‌ها را وسیع‌تر می‌کند تا خرید فرآورده‌های پتروشیمی ایران را نیز شامل شود. آمریکا در همان حال فشار بر کشورهایی مانند هند، چین و کره جنوبی را افزایش می‌دهد تا از واردات نفت ایران پرهیز کنند. بن رودز، دستیار مشاور امنیت ملی آمریکا در امور ارتباطهای استراتژیک، میگوید دسترسی تهران به منابع مالی بین‌المللی و همینطور انتقال پول‌های فروش نفت محدودتر و محدودتر می‌شود.
This also comes at a time in which sanctions are having a significant impact on Iran and its economy.
تحریم بانک‌های چینی و عراقی به هنگامی انجام گرفته که تحریم‌ها علیه حکومت ایران تأثیر مستقیمی بر دولت و اقتصاد آن داشته است. شما مجبور نیستید به حرف‌های من توجه کنید. محمود احمدی نژاد اخیراً این تحریم‌ها را سخت‌ترین و دقیق‌ترین تحریم‌هایی دانسته که علیه کشوری اعمال شده و ما اکنون شاهد اثرات تحریم‌ها در همه زمینه‌ها هستیم. ما شاهد خروج مقدار متنابهی از نفت ایران از بازارهای جهانی هستیم و می‌بینیم که ارزش واحد پول ایران سقوط کرده و برآورد می‌کنیم که ریال نزدیک به 38% ارزش خود را از دست داده است.
معاون وزارت خزانه داری آمریکا دیوید کوهن گفته است که ایالات متحده با تمام امکاناتی که در اختیار دارد راه‌های مطمئن مالی را برای جمهوری اسلامی سد خواهد کرد و فشار مالی بر رژیم ایران را افزایش خواهد داد. آقای احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، اقدام اخیر آمریکا را مسخره توصیف کرده است.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
چهل و یک دقیقه گذشته از نیمه شب در ایران و شما همچنان ما رو همراهی میکنید با مجله نیمه شب. در بررسی روزانه نتایج مسابقات ورزشکاران ایرانی حاضر در مسابقات المپیک 2012 لندن، ساعتی پیش همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با علی عمادی، گزارشگر صدای آمریکا در لندن. بریم با هم بشنویم.
اولین ورزشکار ایرانی که امروز رقابت خودش رو با حریفان آغاز کرد، میلاد وزیری بود که به مساف حریف مکزیکیش رفت در مرحله 1/32. نتیجه رو واگذار کرد، هرچند که در ست اول کمانکشی موفق شده بود در امتیاز 25 با حریفش برابر باشه، اما در نهایت نتیجه رو واگذار کرد در ست‌های بعد و با این رقابت‌ها وداع کرد. به هر حال پرونده تیرکمان ایران در رقابت‌های المپیک پکن امروز بسته شد. در دو رشته دیگه ورزشکاران ایرانی به رقابت خواهند پرداخت. یک رشته تمام شده، رشته تایم تریل انفرادی در دو چرخ سواری، علیرضا حقی در میان 37 نفر به مکان 36 بسنده کرد و از رقابت ها کنار رفت و تا ساعتی دیگه علیرضا مظاهری، بوکسر سنگین وزن ایران، به روی رینگ خواهد رفت در مقابل حریفی سرسخت از کوبا که اگر بتونه موفق بشه این حریف رو شکست بده، سومین پیروزی بوکس ایران رو در این المپیک رقم خواهد زد.
آقای عمادی، ورزشکاران ایران فردا در چه رشته هایی مسابقه میدند؟
فردا تنها ورزشکار ایرانی که فردا مسابقه خواهد داد سلماز عباسی خواهد بود، قایقران روینگ ایران. اما تیم های ایران از روز جمعه و شنبه وزنه برداری آغاز خواهد شد و امید این میره که تیم های دو میدانی هم موفق باشن در خصوصا رشته پرتاب دیسک توسط احسان حدادی به مدالی دست پیدا کنند.
آقای مادی، از حواشی بازی‌ها بگید. از حضور تماشاگران در مسابقات، استقبال در مسابقات تا به اینجای کار چطور بوده؟
بعضی از ورزش‌ها 100% سولد آوت هست، یعنی هیچ جایی نشستن نیست، حتی برای گروه خبرنگاران و حتی ورزشکارانی که در میدان هستن برای تماشا میان، ورزشکاران دیگه واقعا جا نیست. امروز ورزشگاه لرد کریکت گراوند امروز صبح، هرچند که صبح بارونی بود هوای لندن، اما باز 95% ورزشگاه پر بود و به ترتیب که به ساعت پایانی روز نزدیک میشیم بیشتر میشه. امروز خیلی از علاقمندان ورزش والیبال ساحلی به سمت محل برگزاری رقابت‌ها رفتن، همچنین والیبال قهرمانی المپیک هم خیلی متوجه قرار گرفته و طرفدارا سیلشون به سمت مناطقی هستش که رقابت‌های نفسگیری هست. به هر حال تنها در دو روز نخست این رقابت‌ها بود که بعضی از سالن‌ها صندلی‌های خالی داشت و اون چه که الان اینجا گفته میشه این هستش که برخی از این سالن‌ها که تصاویر صندلی‌های خالی نشون داده شده بود، قسمت‌هایی بود که برای VIP خبرنگاران و مدعوینی بوده که حضور به هم نرسونده بودن. یه مطلب دیگه که من باید اشاره بکنم این که به رغم اینکه گفته میشد با شروع رقابت‌های المپیک شهر لندن فلج خواهد شد، به غیر از دو روز نخست، باز اشاره می‌کنم به غیر از روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته، از روز شنبه که آخر هفته انگلیس بود، در شنبه و یک شنبه، حتی دوشنبه و سه شنبه و امروز چهارشنبه، ترافیک و رفت آمد وسایل نقلیه در این شهر به خوبی بود و قطارهای شهری هم در نهایت نظم علاقمندان و تماشاگران رو به مناطق مختلف رسوندن.
علی مادی، گزارشگر صدای آمریکا در لندن، در گفتگو با همکارم رضا جمالی از المپیک 2012 لندن گزارش میداد. با این گفتگو به پایان مجله نیمه شب امشب رادیو فردا میرسیم. من فهیمه خضری‌دری از شما سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. خدا نگهدار تا فرصتی دیگر.